بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا احمد هل تدری بأی وقت یتقرب العبد الی؟ سلام. قال یا رب، قال اذ کان جائعا او ساجدا. فرمود حضرت پروردگار به جناب رسول الله در شب معراج، آیا میدانی که در چه موقع بنده به خدای خودش نزدیکتر است؟ حضرت فرمودند نمیدانم. خدای تعالی فرمود در دو حالت، یکی در حالت گرسنگی، یکی در حالت سجده. مسئله گرسنگی برای همه عزیزان تا حدودی واقعا روشن است، چرا که آدم، همه تون عرض کردم، اهل روزه بودید و ماه رمضان تجربه کردی که انسان در ساعات آخر روز چقدر واقعا نورانیه، چقدر انسان واقعا از نظر روحی سبکه. حالا هم فرض کنید همون ماه رمضان انسان فرض کنید سحر بسا یه دو تلقمم زیادتر میخوره، ببینید یه نماز صبح که میخوام بخونم نوعا همون ماه رمضان، خیلی عرض کردم روحانیت نیست، یعنی کلن چاره جز این نیست که انسان غذا بخوره، ولی گونه ای غذا بخوریم که واقعا بدن نیازمند آن است. اگه دیدیم واقعا یه خوراک حالا لذیذه، طبعا 3-4 تا تکی بیشتر بخورید روح ضایع میشه، یعنی ببینید روح بدن اداره میکنه. حالا این برای اداره یه شخص پرخور نمیخواد عرض کردم اینا رو از نظر روانی تجربه بفرمون، برای که واقعا یقین بکنید یه ساعتی که عقربه دقیق شمار داره نبضتونه در گرسنگی بگیرید، بعدش خوردن هم نبضتون بگیرید. ببینید کلن فوری عرض کردم تا شروع کرد انسان بخوردن ضربان نبض زیادتر میشه، تنفس ثقیلتر میشه، کلن گویی شما یک استاد متخصص دانشگاه و داریدش به پختن نون، یعنی یک کسی که واقعا حالا باید رو علم کار کنه، روی تفکر کار کنه، رو تجربه کار کنه، این رو داریمش به کاری که بس های بی سواد هم ازش میاد. یعنی روح انسانی که شریفترین موجود عالم هستی است و در حقیقت نفخه حضرت پروردگاره، ای برای هضم غذا مشغول فعالیت بشه. طبعا عرض کردم نمیتونه انسان در این شرایط به توجه خدا و ذکر و حالا از جمله کارهایی که زیادم عرض شده از هممونم ساخته است، یکی نماز اول وقتی که میخود بخونید یک کاری بکنید قبل از غذا باش، مخصوصا برای نهار زور. خب الان از اون میگم ما بشینیم سر سفره، این موضوع خیلی نمیتونه واقعا حضور قلب براتون ایجاد کنه تا زمانی که در حال گرسنگی بشینید. در این چند حدیث دقت بفرمایید، فرزند آدم از صرف قضا چاره ای ندارد، فرمایش امام صادق. فرزند آدم از صرف غذا چاره ای ندارد، ولی هرگاه یکی از شما غذا می خورد باید یک سوم شکم را برای غذا، یک سوم برای آب و یک سوم آن را برای تنفس قرار دهد و خود را همچون خوک‌ها برای ذبح پرورش ندهد. حالا نگید جای تنفس تو معده نیست. از میکنم وقتی این معده پر شد از نظر فیزیولوژی دستتون زیر استخوان سینه تون که بگذارید همون جو معده است. حالا توی استخوان سینه هم قلب قرار داره هم ریه قرار داره. حالا وقتی این معده پر شد اگه فشار میاره به پرده به نام دیافراگم، دیافراگم میاد بالا، وقتی آمد بالا فشار هم به قلب میاره هم بریه میاره، بنابراین نه تنفس درست انجام میگیره نه قلب، اگه قلبم کار داره میکنه با زحمت و یه انرژی بیشتری طلب میکنه. در حالی که وقتی واقعا معده پر نباشه خیلی آزادتره. فرمایش امام صادق میخوام عرض کنم از نظر علمی هم کاملا درسته، یعنی یه جایی برای هوا در معده خالی باشه، یه خلع باشه که بالا نیاد که بدی یا فرال فشار بیاد. حضرت عیسی به بنی اسرائیل میفرمود نخورید تا گرسنه گردید، وقتی گرسنه شدید آنگاه بخورید و هرگز شکم را پر نکنید، زیرا وقتی شکم را پر کردید گردنها و پهلویهاتان فربه می شود و پروردگارتان را فراموش می کنید. یعنی کلن تصور بفرمود، جناب مولا صدرا میگه یک انسانی که محصول عمرش مثلا یک کاخ ساخته، شما حال شد 60-70 ساله تو دنیا چه کار کردی؟ دو تو خونه ساختم، یه باغ ساختم. حالی که میخوای بری، اول اینا همراد نیست، ثانیاً حالی که میخوای بری دقت بفرمایید که از اول عمرت تا آخر عمرت سر تو خاک بود، سر تو زمین بود، وجود تو عیناً مساوی وجود یه درخته، چون درخت ریشه در زمین داره و اصل وجود درخت هم همان ریشه است. یعنی اگه شاخش ببرید کلن حیات داره، دوباره سبز میشه، اما اگه ریشهش قطع کردید داره خشک میشه. انسانی که همه عمرش داره خاکبازی میکنه، سرش تو زمینه، شرافتش عظمتش همانند یک درخته، آدم اصلا نیست. در حقیقت یک انسان درخت واژگونه است که ریشه در آسمان دارد، شاخه در زمین دارد، ناچار است از زمین بگیرد، اما اگر از زمین نگرفت حیات داره، ریشه در آسمان داره، ارتباطش با حضرت پروردگارش هست. حالا تو نصیحت آخوند مولانا حسین قلی دفعه زیاد روش عرض کردم، به آسید محمد ایروانی که از علمای بزرگ تبریز که ایشون درخواست کرده یه دستور سیر سلوک که خواهش میکنم به من بدید، ایشان یه تیک کاغذ کوچیکی گرفته، الهزر الهزر من اربع قوات، کسرت الکلام، کسرت الطعام، کسرت المنام، کسرت معاشرت مع الانام، دوری دوری از چهار راه زن، زیاد خوردن، زیاد حرف زدن، زیاد خوابیدن و زیاد با مردم معاشرت کردن. ببینید این زیاد 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 این چهار تا زیاد رو اگه حذفش کردید خیلی فرصت ها پیدا میشه. یعنی در زندگی واقعا یه صرفه‌جویی جالبی کردن. حالا این صرفه‌جویی رو چه کار کن؟ و علیک به تقلیبها و تبدیلها به ذکر الملک العلام و السلام. حالا این صرف جویاره به بپرداز به عشق پروردگارت، به عبادت پروردگارت و سلام. این شد دستور سیر سلوک. الهزر الهزر من اربع قوات، کسرت الکلام، کسرت الطعام، کسرت المنام، زیاد خوابیدن، و کسرت معاشرت مع الانام. امرو فلان رفیقمون میخواد بریم خدمت شون، پاعت شب یه دوره داریم با امم، یه جلسه باید بریم خونه خاله، یه جلسه با همسایا و برنامه داریم، و که به خودت میرسی، به ای به او به او عمر میگذره. حالا اگه واقعا اینا رو کم کنیم، ببینیم نمیفرماد ترک کن، علی حضر کسرت، کسرت نباش، آدم نمیتونه مثلا قوم قشه ترک کن، اما مرتب بخوام وقتم صرف کنم مسلم عمر به باد دادن است. حالا چون کلا یه حدیث دقیقت هم باز بفهمون، ما من ملع آدمی و آشر من بعد، آدمی هیچ ظرفی رو پر نکرده است، شرش مثل پر کردن شکم باشه. حالا شما خمره منزلتون بکنید پر برنج، مغازتون بکنید پر جنس، همون شکم هم بکنم پر غذا، میفرمان این از همش مکافاتش بیشتره، شرش بیشتره. و و داریم در روز قیامت کسانی گرسنه هستن که تو دنیا خیلی پر میخوردن و کسانی که کم میخوردن اونجا گرسنگی ندارن. حالا در هر صورت راجع به مسئله زیادم بحث شده. آیهش در قرآن هو یطعم ولا یطعم، داستان خداست. خدای تعالی روزی دهنده است اما خودش نمیخوره. خدا خورنده است، خوراننده است اما خودش نمیخوره، یعنی خوب احتیاجی نداره. حالا ما میخوام همرنگ خدا بشیم، البته بدون درجه که کسی نمیتونه نخوره، اما هر آنچه به ساحت کبریایی خدای تعالی نزدیکتر بخوام بشم باید همرنگ خدا بشم، یعنی پرخوری با قرب حضرت حق تعالی جور نیست. هل تدری به ای وقت یتقرب العبد الی، آیا میدانی که در چه حالاتی بنده به من نزدیکتر است؟ قال یا رب الله، قال اذ کان جائعا او ساجدا، در حال گرسنگی و در حال سجده. بریم بر سر سجده. اول این سجده عرض کردم منحصرا ویژه اسلام است. بعضی از در خارج میدونید که مخصوصا چه مسیحی ها چه کلیمی ها که حالا در اروپا آمریکا این دوتا دین حکومت میکنه، اصلا اینا جز در مسجد و کلیسا عبادت ممنون معنی براشون نده، یعنی حتما مثل مسیحی ها که منحصرا یک شنبه میرن کلیسا، حالا از کاری چیزی که دارن روز یک شنبه تا یک شنبه. حالا بعدم عرض کردم محل عبادت منحصرا مسجده، البته کلمی ها بیشتر میره، شنبه دارن وقتای دیگه هم دارن. اما یه چیزی که براشون عجیب هست یه که مسلمان ها همه جاره مسجد قرار میدن، گاهی در این راهپیمایی ها گاهی تو تلویزیون دیدید کنار پیاده رو خیابون صف صدای از اون بلند کردن و همون جور استن نماز جماعت خوندن، که برای اینا بسیار بسیار دیدنی است که یه دفعه صف همه به سجده میرن چون اصلا ندیدنی منظره ره. و عرض کردم منحصرن سجده در اسلام مطرح است. حالا خود ای عرض کردم تذکر است در قیام انسان، ببریدش رو مسئله معنویت قیام که انسان سر پاست، در حالی که یا حی و یا قیوم، خدایا حی تو هستی، قائم تو هستی و برپا دارنده هم تو هست. قیوم یعنی برپا دارنده، هر چیزی که وایساده خدا او رو واداشته. از این جهت یه مرده رو پاش بوی نمیسه، یه درخت خشک تدریجا میفته. یعنی قیوم هر کس قیامی دارد با حضرت قائم قیام دارد کلن. حالا در قیامی که من اعتقادم بر این است که برپادارنده من حضرت پروردگاره، وقتی که برکوع می روید نیمی از منیت خودتون کاسته شد. از این جهت در رکوع میگید سبحان ربی العظیم و به هم. حالا نیمی کمه، من هستم اما خدایا تو من برپا داشتی. حالا الان تو رکوع که میگم خدایا تو پروردگار من برتر و بزرگ است، نیمی از منیت من کاسته شد، اما حالا که به سجده افتادم کلن برگشتم به خاک، سر بر خاک نهادم، چرا که از خاک بودیم و بر خاک شدیم. خب اینجای دیگه منیت کلن سلب شد. از این جهت با لفظ سبحان ربی الاعلا، عظیم یعنی بزرگ، اعلا یعنی بزرگتر، ببینید اینجا یک خضوع بیشتری را طلب میکنه، افضل و تفضیل است ذکر. بنابراین نزدیکترین حالت حتی بدن انسان در اون حالتی است که اصلا اگه مفهوم سجده را بفهمم منیت به کلی سلب شد، یعنی کلن آن چیزی که تصور میکردم قیامی دارم حیاتی دارم کلن دانستم در این حال، چون کلن قیام من حیات من جز در خضوع و فنای در پیشگاه پروردگار نیست. خاصتاً که کل حیات دقت بفرمون و مظاهر حیات تو سر انسانه. یعنی ببینید اندیشه در سر است، باصره در سر است، چشم انسان در سر است، سامعه در سر است، ذائقه در سر است، کلام در سر است. از این جهت افقید از این جانبازان عزیز دستش ربطه هستش، پاش ربطه هستش، گاهی دوتا دست ربطه، دوتا پا ربطه، بازم هستش، همه چیز دارد. اما نبوده کسی که بگن از سرش بریدن و ایشون حیات داره. حالا بالاترین عضو انسان سر انسان است، که حالا وقتی که سر بر خاک نهادم یعنی همه چیم در راه تو تقدیم کردم. اینجا عرض کردم یک تجلی بزرگ در اسلام و این عبادت اسلام که نماز است بیشترش در حال سجده است. خاصتاً آنچه که کتاب ما ارائه می فرماید کل موجودات در سجده هستند، یعنی آیاتی که لله یسجد و من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و العصا، از برای خدا سجده می کنند، هر چه در آسمان و زمین است خواه و ناخواه و سایه های آنها در هر بامداد و شبانگاه، جمله ذرات عالم در نهان با تو می گویند هر روز و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامهربانان خاموشیم، از جمادی سوی جان جان شوید، غلغل اجزاء عالم بشنوید. آیه دیگری لله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، سجده می کنند هر آنچه در آسمانها و زمین است، از جنبندگان و فرشتگان، و اینان در پیشگاه خدای تعالی هیچ گونه تکبری ندارند، می ترسند از پروردگارشان بر بالای سرشان، و یفعلون ما یؤمرون، بدان چه که دستور داده می شود عمل می کنند. حالا عرض کنم اینها احتمالاً افعال تکوینی، یعنی به آب میگن بخار شو میشه، به بخار میگن ابر شو میشه، به ابر میگن ایره بران میراند، به محلی میترماد ببار میبارد، به دانه میگن رشد کن، به ریشه میگن درآر چشم، به لیمو میگن ترش بده، در کنارش به خورما میگن شیرین بده، همشون یفعلون ما یؤمرون، یعنی اختیاری ندارن. اونجا فرمود خواه و نخواه، بخواه تو نخواد، این کار میکنه، امر خدا رو پیاده میکنه. منحصراً این انسان هست که البته جن هم هست، دو مخلوق خدای تعالی که اینا میتونن اختیاری دارن، میتونن سرباز بزنن، حتی فرشته ها یوری نیستن. در فرشته ها عرض کردم کلن اونا یه بعدی هستن، شهوت ندارن، غضب ندارن، یه بعد داره، وضعیت خیلی هم ترقی ندارن. انسانی که صاحب اختیار است ترقی داره. حالا با این بعد اگه دقت بفرمون همه موجودات عالم هستی در اجرای امر پروردگار در کارن، بجز انسانی که واقعا بهش اختیار دادن و ممکن است که می تواند خارج شود از حالت بندگی. حالا عرض کردم ما زبان حیوانات نمی دونیم، ولی که به یقین بدونید که درشون حالاتی می بینیم که مسلم اینا اهل عبادت هستن و قرآن همینه میگه. یعنی شما اگه واقعا دقیقا خروس در منزلتون باشه، می‌بینید از سر شب تا صبح چندین دفعه رو نظم، ای ساعت بگذارید می‌بینید جدا رو نظم داره کار می‌کنه، برای که ساعت هم نداره مزالش. حالا ما میشنویم مثلا مرغی به نام مرغ حق از سر شب تا صبح میگه حق حق حق. کبوتر ما میبینیم حتی نیمه شبان هو هو میکنه. حالا شاید واقعا این لغت هو نمیگه. از امام صادق میپرسن خروس چه میفرمد؟ میگن سبحان قدوس رب الملائکه. حالا شاید این جمله رو نمیخواد بگه برای که او عربی نیست، زبان خودش، یعنی به زبان خودش همو داره الان حمد خدا رو میکنه. حالا کلان صدای کلاغ ها دقت بفرمایید، مخصوصا در فصل زمستان که نوعاً کلاغ ها به جای خنک و سرد میرن، غروبا نگاه کنید اینا از صحرا که برمیگردن کلان جله جله میاد از این طرف میره به طرف قصر و دشت رو درخت ها، شبا اونجا خوابگاهش. دقت بفرمایید در غروب و آفتاب که اینا حرکت میکنن همه یا آسمان صدای کلاغ پر میکنه. اینا چی میگن که مخصوصا در این ساعت برنامه صبح هم که میرن باز همین سخنه میگن. بسا صبح ها هر با آهنگ یک دیگر میگن گرسنه هستیم خدایا. عصرها که برمیگردن میگن الهی شکر سیر شدیم خدایا. یعنی کلن ما این مساله، اگر تو باغ باشید قورباغه ها قوچ ها از سر شب تا صبح براتون میخونن، جیر جیرک ها از سر شب تا صبح براتون میخونن. ما زبان اینا رو بلد نیستیم. به یقین آنچه که قرآن میفرماد کلان همه اینا در عبادات خودشون با زبان خودشون از یک وحدت الهی و بندگی خدای تعالی برخوردار هستن. حالا عرض کردم در انسان است که یه عده غافل هست. حالا اون کسی که واقعا خدا رو شناخت، اون کسی که با خدای خودش عارف و آشنا شد، وجودش زیادی را عرض کردم مثل یه عقربه قطب نما است. یعنی دقت بفرمون عقربه قطب نما یا بفرمون قبل نما، این کلن تکون میشمیده تکونم میخوره، اما تا آرامش پیدا کرد گذشتش رو زمین میره به طرف قطب. یعنی عقربه که دل بنده مؤمن باید اینجوری باشه. یعنی خشمگین میشه بسا به دیگری حرف میزنه متوجه یا اون میشه، اما تا رجوع کرد به خودش روش به طرف حضرت پروردگار. بعضی عزیزان دیدن کتاب شعر بنده به نام ساز یک تاره، خیلی ها میگن این لغتو چی چیه که تو گذشتی رو کتاب شعرت ساز یک تار. ببینید آلات موسیقی در فرض کنید آلات های بادی، خب مثل نی، مثل قرنه، غیر زالک، اینا چندین سوراخ داره که هر سوراخ یه نوت داره، یه آهنگ داره. حالا نایی و نیزن دستش رو هر سوراخ میشه بیزاره یه آهنگ در میاد، از ترکیب اینا و آهنگ مطلوب برش حاصل. ساز، ویالون، اینا کلن، پیانو، اینا میبینید مخارج آهنگ ها کلن جا برش معین کردن و او کسی که موسیقی دانه با اینا آشناست. اما اگر واقعا ساز یک سیم داشته باشه، اگر فلوت یا نی یک سوراخ داشته باشه، ای کلن آهنگی نمیتونه چند تا آهنگ بزن. وقتی فوت کردی توش یه آهنگ بیشتر بیرون نمیاد. به ساز اگر یک زخمه بزنید یک صدا بیشتر ندار. مطربی را گفتم این صد نغمه چون ساز را بیرون جهت از اندرون، گفت چون سوراخ نی افزون بود نای را آهنگ دیگرگون بود. ساز را هر سیم آهنگی دهد، زخمه بر هر تار او رنگی دهد، زین تلبان گونه گون آهنگ هاست، فاصل هر نغمه ای فرسنگ هاست. گفتمش من ساز یک تارم که دوست، نغمه ای بیشم نزد بر تار و پوست. شادمان زن زخمه ام دل تنگ نی، زخمه را جز نام او آهنگ نی. یه آهنگ داره. گفتن در آبادان اوائل انقلاب بود، من این حرف از یه نفر شنیدم که خودش از اونجا آمده. یه بنده خدایی عرض می کنم فرستاده بودن که این مرده، دکتر بیاد جواز دفن. دکتر رفته بود گوشی گذاشته بود رو قلبش، نمیمده بیرون. آقا چرا اینقدر معطلی صدای قلب که این همه کافات نده؟ گفته بود که این من برام بسیار عجیبه، از تو قلب ایز داره صدای الله 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 به گوش میرسه. من نمیدونم این مرده هستن یا زنده، صدای ضربان قلب نمیاد اما صدای الله الله می. ساعتها این صدا ادامه داشت در حالی که واقعا بدن سرد شده. یکی از عرفا میگه تمرین کن الله الله در درون، نه با زبان، بگو، زیاد بگو. در آن ساعت که تو غافل شدی صدای الله الله را از درون قلبت میشنوی. این رو امتحان کن، مخصوصا را که میرید با در پای راستتون یکی ها یکی نه، یکی میگم یکی ها یکی نه برای که تونتون نگید، یه پا راست سکوت، یه پا بگید الله الله الله. او ساعتی که حواستون جای دیگه بود از قلبتون صدا میشنوی. اما تمرین کن. شادمان زن زخمه ام دل تنگ نی، زخمه را جز نام او آهنگ نی. دلکش است این نغمه نام حبیب، بر هر آن دردی که بودم شد طبیب. این تنین در سینه ام نجواستی، این خدا در جان من خداستی. نام تو آهنگ سازم هر شب است، صد ستاره ناظر این یارب است. جز جمال مطلقت در پیش نی، مرغ حقم نغمه ایم بیش نی. خوش هم آوازیم در ذکر نگار، هر دو هم رازیم در شبهای تار. ساز یک تار دگر کوکوستی. قمری صداش اگه شنیده باشید مرتب کوکو، بهش کوکو هم میگم. ساز یک تار دگر کوکوستی، آن چه میگوید نکو آن هوستی. هوی من با هوی او آمیخته است، عشق ما با عشق شبنم ریخته است. در سپیده هر دو آواز سر دهیم، نغمه یک تاز دو پیکر دهیم. دست تو برنای من هر جا که سود، نفخه رحمانی یاد تو بود. ساز یک تارم ندارم نغمه بیش، نیستم جز عاشق نائی خیش. یا من ذکره حلو، خدای جوشن کبیر، حلوای من یاد تو هست. این کسی که یاد تو برای من حلواست، یاد تو برای اسم تو برای من شیرین ترین ذکر است. یا من ذکره شرفون لذاکرین، ای کسی که یاد تو شرافت است برای یاد کنندگان. علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و ما فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب. آی نمیدونی که همه در سجده ها هستن، آنچه در آسمان و زمین است، خورشید و ماه و ستارگان، کوها، درختان، حیوانات و بسیاری از مردم با ایمان و کثیری از مردم، حق است برای آنها عذاب که خدا را فراموش. و من یهد الله و من یهن الله فما له من مکرم. کسی که خدا زد تو سرش، کسی که خدای تعالی او رو پست کرد، هیچ عزت دهنده دیگه به اون نیست. او که پشت کرده به خدای تعالی، هیچ کس نمیتونه ایر عزیز بکنه. ان الله یفعل ما یشاء، حالا کلن عرض کردم مباد خدای نکرده که در میان این همه موجوداتی که همه ذاکر و ساجد حضرت پروردگار است و از ربک بکرتن و اصیلا و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. جالب این است که تو سوره مزمل واداش و من اللیل فسجد له سبحه لیلا طویلا، یاد پروردگار کن در شبهای بلند. عزیزان شبها داره بلند میشه، ماه رمضان نزدیک میشه، ماه گرسنگی، ماه عبادت. یکی از افرادی که آن بیش از هر شاعر دیگه کلان تجلی نماز شب و سحرخیزی در اشعارش به چشم میخوره جناب حافظه. بیار می که چو حافظ مدامم استظهار به گریه سحری و نیاز نیم شویست. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ که خیلی بهش داده خدا، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. خواهید گفت چی ها گیرش اومده؟ دوش وقت سحر از غصه نجاتم داد، وندران ظلمت شب آب حیات. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم. چی بوده؟ بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کرد. میدونی چه خبره؟ پرتو ذات او که به حضرت موسی خورد قش کرد، تازه بخورد کوه خورد نه به حضرت موسی. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم، باده از جام تجلی صفاتم داد. تجلی صفات میدونید چیه؟ چه مقاماتیست. همش خلاص اینا داستان نماز شب و سحر، گریه شام و سحر. شکر که ضایع نشد قطره باران ما، گوهر یک دانه شد. چهار تا عشق اگه سحر ریختم از الماس کوه نور ارزشش بیشتر بود. می صبوح و شکرخواب صبحدم تا کی، به عذر نیمه شبی کوش و گریه سحری. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد این گدار. هم بیتیه که جناب شهریار در غزل علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا رو در اواخرش دست به دامن حافظ زده. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد این گدار. گریه بر مرغ شبخوان را بشارت باد کاندر راه عشق، دوست را با ناله شبهای بیماران خوش است. مرو بخواه که حافظ به بارگاه قبول، زبرد نیم شب و درس صبحگاه رسید. همت حافظ و هم همت داشتم هم استادم صاحب همت. دعا میکنم همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبند غم ایام نجات هم دادن. در تفسیر حداق السر از معین الدین فرهانی هروی، این تفسیر از میکنم تفسیر یک تفسیر ادبی بسیار جالبه. چون بنده را در قبر گذارند، سائلان حائل بر سر قبر بیارند. او را ببینند از میان ناز و نعمت بیرون رفت و در بستر اندوه و غم خفته. پرسند که ای بیچاره مال و متاع و بقاعت کو؟ گوید وارثان بردن. گویند جاه و جلال و حسن و جمالت کو؟ گویند فرشته مرگ همه بسترد. گویند آتش عشق و نور ایمان با پروردگارت کو؟ بنده اشاره به دل خیش کند، یعنی بجاست، یک ذره از آن نکاست. از بنده برهان این ادعا طلبند. بنده نام محبوب الله بر زبان را رفت. نور عرفان و معرفت از نهانخانه دل بنده با این اسم فوران کند. فرشتگان از شعاع این نور تا به مقاومت نیارم و راه فرار در پیش گیرم. بنده گوید 70 سال است تا از آتش عشق الله در سوز و تابم و از دود این آتش همه شب اشک می‌ریزم و نمی‌گریزم. شما از این آتش هنوز دودی ندیده اید، چنین می‌گریزید و از گزارش آن می‌پرهیزید. در شهر احوال آخون ملا محمد کاشانی، ایشون می‌فرماد همه شب مشغول نماز شب که می‌شد تو حجرش، که چون ایشون تو مدرسه زندگی، تو حجرش که زندگی، که صدای لرزش استخوانش هنگام الاف الاف طلبا میشنیدن و صدای زجه ها و جریافش. عرض کنم ایشون یه رو درس که داشته میداده، بعد از درس یه طلبه میگه آقا، ای آقای عاشق، طلبه یه چیزی میگه. میگه چی میگه؟ میگه گفته دیشب برای نماز شب که بلند شدم دیدم همه در و دیوار دارن میگن سبوح قدوس رب الملائکت و روح. آمدم سر حوض مدرسه وضو بگیرم، دیدم آخوند تو سجده است و همین ذکر داره میگه. ایشون میگه برای من عجیب نیست که در و دیوار مدرسه با من مترنم باشن، اما برام عجیبه که این طلبه چجوری جوان هنوز تازه کار بدین راز واقف شده. ز سگان کویتی جان که دهد مرا نشان. دسترسی به دوستانت که نداری، سگ پاسبان در خونت، یا آدرسی مال او رو به من. ز سگان کویتی جان که دهد مرا نشان، که ندیدم از تو بویی و گذشت زندگان. ز غمت چو مرغ بسمل شب و روز می تپیدم، چو به لب رسید جانم پس از آن دگر تو دان. دل من نشان کویت به جهان بجست عمری، خدا کجاست؟ تو آسمونا، پشت ابرا، بالای خورشید، بالای عرش. دل من نشان کویت به جهان بجست عمری، چه خبر نبود دل را که تو در میان جانی. دنبالت میگشتم نمیدونستم از رگ گردنم به هم نزدیک تری. تو چه گنجی آخر ای جان که به کون در نگنجی، تو چه گوهری که در دل شده ای بدین نهانی. دل تشنگان عاشق ز غمت بسوخ در تب، چه بود اگر شرابی بر تشنگان رسان. به عتاب گفته بودی که بر آتشت نشان، چه مرا بسوخت عشقت چه بر آتشم نشان. عشق تو مرا سوخته، به جهنم مرا نمیسوخت. همون جمله آقای انصاری هم همینه که پشت کتابشون نوشتن، که کسی که عشق جانش خاکستر کرد دیگه عشق جهنم او رو نمی سوزنه. شیخ محمد تقی آمالی میگه در خواب دیدم که به یه دشمنی جر و دعوا دارم، آخر کار که دیگه خیلی اذیتم کرد دستش دندون گرفت. بیدار شدم نگاه کردم دیدم دارم دست خودم دندون. ایشون میگه که از خوابهای درستی که متذکر شدم همینه، یعنی بالاترین دشمن خودم هست که از واقعا زندگیم حیاتم استفاده نمید. این فرمایش جناب رسول الله است که اعدا عدوک عدوک بین جنبک، بالاترین دشمن تو از آمریکا و از صهیونیستا و از شورون ظالمتر همین نفس انسان است که انسان از خدا دور میکنه. خدای تعالی خودش در پناه لطفش، در پناه کرمش، در پناه رحمانیتش ما را از شر شیطان و غذای ناگهانی و امر نفس اماره در پناه خودش نگه بداره و بتونیم واقعا از این 4 سباه عمر تا میتونیم استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد.